30 دقیقه رو حضورتون اعلام میکنم و با اعلام این ساعت دعوت میکنم از دوستانی که روایت کتاب فرانگیس رو دنبال میکردند در این قسمت از برنامه روایت کتاب قسمت پنجم این روایت رو دنبال کنند.
روایت کتاب بر اساس کتاب فرانگیس نوشته مهناز فتاحی نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده بازیگران نازنین مهیمنی امیر زنده دلان محمد سعید سلطانی صدا بردار مهفام پرتو
به نام خدا. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف می شنوی. در این برنامه گزیده ای از کتاب فرانگیس به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب بر اساس خاطرات بانوی قهرمان کرد خانم فرانگیس حیدرپور نوشته شده. در برنامه های قبل شنیدید که اکبر و منصور دو مرد کرد عراقی که از خیشان پدر فرانگیس بودند به خونه اون رفتن و فرانگیس رو برای جوانی عراقی خواستگاری کردند. مادر فرانگیس ناراحت و ناراضی بود و مدام گریه و ناله می کرد، اما پدرش تصمیمش رو گرفته بود. اون دست دختر 10 سالش رو گرفت و همراه اکبر و منصور به راه افتاد. به خانقین که رسیدن به خونه اکبر رفتن. شبی که قرار بود فردای اون خانواده داماد به خواستگاری فرانگیس برن، گرگین خان پسر عموی پدر فرانگیس به عراق رفت و فرانگیس رو سوار بر اسب کرد و به سمت ایران راه افتاد. 4 سال بعد علی مردان جوانی از روستای گورسفید به خواستگاری فرانگیس رفت. فرانگیس ناراحت بود که از پدر و مادر و خواهر و برادرش جدا میشه، اما از طرفی هم خوشحال بود که روستای گورسفید تا آوزین فاصله زیادی نداره و اون میتونه هر روز به دیدن خانوادش بره. و حالا ادامه روایت کتاب فرانگیس در قسمت 5. روستای گورسفید از دور پیدا بود. فقط 2 زن از روستای آوزین همراه فرانگیس بودند. مادرش عهد کرده بود بدون هیچ مراسمی فرانگیس رو به خونه بخت بفرسته. فرانگیس اولین بار علی مردان رو روز عقد دید. داماد آروم به نظر می رسید. با دیدن اون دل فرانگیس آروم شد و مهر علی مردان به دلش نشست. بعد از عقد داماد کنار عروس نشست. صورت عروس از خجالت گل انداخت. داماد لبخندی زد و گفت:
فرانگیس، دلم مخواست که تو همه چی داشته باشی.
مهم نیست، باید زندگی کنیم.
میدانی فرانگیس، تو را انتخاب کردم چون مثل مرد میمانی. برای من عزت و آبرو بزرگترین چیز دنیاست. توی عالم اگه تو را داشته باشم یعنی همه چی دارم.
فرانگیس با شنیدن حرفای علی مردان دلگرم شد. علی مردان منمن کنان ادامه داد:
میدانی چیزه؟ من وضع مالی خوبی ندارم، کارگری میکنم رو زمین مردم.
خب منم کارگری کردم عین تو.
ولی تو خانه من مجبور نیستی کارگری کنی، من خودم کار میکنم.
اگه قرار باشه فقط تو کار کنی، اون وقت باید حالا حالاها با سختی زندگی کنیم. مگه پول کارگری چقدره؟ برای که بتونیم زندگی کنیم باید هر دو ما کار کنیم. من کارگری رو از خانه پدرم یاد گرفتم. منم کار میکنم تا بتانیم زندگی ما رو بسازیم.
سه روز بعد از شروع زندگی مشترک فرانگیس و علی مردان، فرانگیس همراه شوهرش شروع به کار کرد. هر دو برای دیگران کارگری میکردن. علی مردان برادری داشت به اسم قهرمان که کارش آهنگری و تعمیر وسایل بود. قهرمان و زنش ریحان گوشه ی حیات خونه ی علی مردان 2 اتاق داشتن. یه اتاق برای زندگیشون بود و اون یکی مغازه قهرمان. توی مغازه همه چی پیدا میشد، از پیچ و مهره گرفته تا وسایل مختلف دیگه. قهرمان همه چی درست میکرد، از وسایل چوبی گرفته تا وسایل فلزی و تفنگ. یه روز که قهرمان توی مغازش سرگرم کار بود، فرانگیز به سراغش رفت.
ببینم کاکه، کاراتو به منم یاد میدی؟
ای کارم مردانه است فرانگیز خانم. من تفنگ میسازم، آهنگری میکنم، کارایی که میکنم سخته،
ولی من دوست دارم یاد بگیرم کاک قهرمان.
قبول، اگه دوست داری کار یاد بگیری هر چند وقت یه بار بیا اینجا.
از اون روز به بعد وقتی کار روزانه فرانگیز تمام میشد، به مغازه آهنگری قهرمان میرفت و مثل شاگرد کنار دستش کار میکرد. گاهی شوهرش علی مردان هم میرفت و نگاهش میکرد و میگفت شاگرد خوبی هستی فرنگ، خوب داری یاد میگیری. فرانگیز به قهرمان کمک میکرد تا تفنگ بسازه. کنارش می نشست و به دستاش نگاه می کرد. از وقتی قهرمان دسته ای تفنگ رو می ساخت تا وقتی لولش رو درست می کرد، فرانگیز لحظه ای از کنارش دور نمی شد. یه روز که پدر فرانگیز به دیدن دخترش رفته بود، به مغازه آهنگری قهرمان هم رفت.
خدا قوت قهرمان، یه تبر تیز و خوب برام می سازی، یه تبر که برام من درست و حسابی کار کنه.
قهرمان گفت
چرا که نسازم؟ دختر فرانگیز شاگرد منه و در یاد میگیره. تبر را با فرانگیز میسازیم.
از اون روز به بعد قهرمان مشغول ساختن تبر شد. اول توی کوره دمید تا داغ شد، بعد تکه ای آهن بدون شکل رو توی کوره گذاشت. وقتی آهن خوب سرخ شد، اونقدر با پتک روی اون زد تا به شکل تبر در اومد. بعدم دسته ای برای اون ساخت. وقتی کارش تموم شد، رو به فرانگیز کرد و گفت
ببین چه تبری برای پدرت ساختم فرانگیز خانم. حرف ندار، برای هر کاری میتونه به کار بگیره.
فرانگیز تبر رو گرفت و توی دستش چرخون. قهرمان گفت
خوب فرانگیز خانم، چطوره؟
خیلی خوبه، عالیه. کاشی تبر مال ما بود.
تو پدرت نداری، خو با هم استفاده کنی.
چند روز بعد پدر فرانگیز دوباره به مغازه قهرمان رفت. قهرمان تبر رو به اون داد و گفت
بفرما، اینم تبر تیز و کاری برای خرد کردن هیزم و حرف نداره.
پدر فرانگیز تبر رو از قهرمان گرفت و به دخترش داد و گفت
زحمت تبر و کندن چوبا بیشتر با فرانگیزه. ای دختر هنوزم زحمت مایه میکشه.
ای چه حرفیه باوگم، تا آخر عمر نوکری تو میکنم، نور چشممی.
هر وقت پدر فرانگیز برای دیدن دخترش به روستای گورسفید میرفت، موقع برگشت فرانگیز تا وسط راه همراهش میرفت و اونو بدرقه میکرد. این بارم همراه پدرش راه افتاد. توی راه تبر رو از پدرش گرفت تا راحت تر راه بره. فرانگیز به موهای پدرش نگاه کرد که تارهای سفید اون زیاد شده بود. وسط راه پدر فرانگیز خندید و گفت
دیگه تبر به من بده رول جانه و برگرد خانه، بازم مثل همیشه به زحمت افتادی.
فرانگیز تبر رو به پدرش داد، بعد روی تخت سنگی نشست و تا وقتی پدرش از پیچ جاده خاکی رد نشد از جاش تکون نخورد. غروب بود که به روستای گورسفید برگشت. دلش گرفته بود. با خودش گفت
ای عجب دنیایه. قبلن های مسیر رو با باوگم می رفتم، حالا باید او از او را بره معزی را.
روستای گورسفید و آوزین نزدیک هم بودن. فرانگیز زیاد به دیدن پدر و مادرش می رفت و به اونا و خواهرا و برادراش رسیدگی می کرد. دو برادرش رحیم و ابراهیم نوجوان بودن. وقتی فرانگیز ازدواج کرد، رحیم 16 سالش بود، ابراهیم 12 سال، جمعه 8 سال و ستار 5 سال. جبار و سیما هم 1 ساله بودن. فرانگیز به خونه پدرش می رفت. کارهای خونه را انجام می داد و کنار پدرش کارگری می کرد. بعدم بر می گشت خونه خودش و به کارهای خونه خودش می رسید. گاهی رحیم و ابراهیم از انقلاب حرف می زدن و مردی که روحانیه و ضد شاه. اونا به کرمانشاه می رفتن و با خبرهای انقلابی به روستا بر می گشتن.
کرمانشاه، روستای آوزین، سال 1359.
حدود 2 سال از پیروزی انقلاب اسلامی گذشته بود. برادران فرانگیز، رحیم و ابراهیم عضو سپاه شده بودند. فرانگیز تازه 19 سالش تمام شده بود. خرمنها رو جمع کرده بودن و می‌خواستن برای پاییز آماده بشن. گاهی صدای انفجاری از دور شنیده می‌شد. مردان آبادی می‌گفتن عراقی‌ها می‌خوان حمله کنن. رحیم و ابراهیم مدام از جنگ حرف می زدن.
عراق می خواد از مرز قصر شیرین حمله کنه.
براکم مواظب خودتان باشی.
مگر ما بمیریم و اینمک به هرام خاک ما را بگیرن.
قصر شیرین به گیلان غرب نزدیک بود و گاهی صدای بمبایی که اونجا می افتاد شنیده می شد. مردا عصبانی بودن و ناراحت. زنا و بچه هم دلهوره داشتن. دست و دل هیچ کس به کار نمی رفت. شب و روز همه شده بود حرف زدن درباره صدای بمبا و توپایی که می شنیدن. گاهی عده‌ای از قصر شیرین می اومدن و از روستای گورسفید رد می شدن. یه روز که خانواده‌ای خسته و خاکالود از کنار روستای گورسفید رد می شدن، زنی بچه به بغل گفت:
تمام شهر شده خرابه، دارن جلو میان. اگه به شما برسن دیوانه میشین. تا خبری نشده فرار کنین، نمانین اینجا.
فرنگیس گفت:
فرار کنم؟ کجا؟ خانه من اینجاست.
صدای بمب و توپ هر روز بیشتر میشد. مردم آبادی حسابی غیرتی شده بودن. یه روز مادر فرنگیس کسی رو دنبال اون فرستاد. فرنگیس با عجله به خونه پدرش رفت. وقتی رسید دید مادرش نشسته و دستشو به زانوش گرفته. پدرش هم به پشتی تکیه داده. مادر تا فرنگیس رو دید با ناله گفت:
آه به دادم برس فرنگیان، رحیم و ابراهیم حرف حساب حالشان نیست، میخوان خودشان برن جلو صدام ها بگیرن.
نگران نباش دالگم، بذار ببینم چه خبره. خب رحیم چه میگی؟
صدام به خاک من تهاجم کرده، نیروهای ارتش نتانستن دوام بیارن، ما باید بریم آن کمک.
خب حق با ابراهیم و رحیم دالگم، بشینیم تا هجوم بیارن تو خانه همان؟ یکی یکی نابودمان کنن؟
حداقل یکیشان بره به من رحم کنین، اگه بلای سرشان بیاد چه؟
خدا بزرگ دالگه، به خدا منم حاضرم برم.
پدر فرنگیس که به پشتی تکیه داده بود بلند شد، بعد رو به رحیم و ابراهیم کرد و گفت:
چیزی یادتان نره، من میرم ببینم بقیه چه میکنن.
اون شب توی روستا قوقا بود. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب فرنگیس، خدا نگهدار.
بله، این هم از قسمت پنجم روایت کتاب فرنگیز که تقدیم علاقمندان برنامه روایت کتاب شد. امیدوارم استفاده کافی رو از این برنامه هم برده باشید. اما آرام آرام داریم نزدیک میشیم به لحظات پایانی مجموع برنامه های بخش اول در پنج شنبه 31 اردیبهشت ماه، عذرخواهی میکنم، در جمعه آخرین روز اردیبهشت 31 اردیبهشت ماه 1400. امیدوارم برنامه هایی که در این نوبت تقدیم شما عزیزان شد تونسته باشه رضایت خاطر شما عزیزان رو در پی داشته باشه. حسن ختام مجموع برنامه های این نوبت پیام ولایت هست، برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب. قبل از اینکه با این برنامه همراه بشید، بنده مهدی مهدوی آراد به اتفاق عبدالله جوادی تهیه کننده نوبت، آقای سعید رحیمی صدا بردارمون و آقای جلال شاه محمدی هماهنگ پخش، آرزومند لحظات بسیار بسیار نابی هستم برای تک تک شما خوبان. روز بخیر، خدا یار و نگهدارتون.
وقال ربكم ادعوني أستجب لكم.
ادعوني أستجب لكم، بخوانی تا اجابت کنم.
اجیب دعوة الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون.
دعای دعا کننده را به هنگامی که مرا میخواند پاسخ میگویم، پس باید دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان بیاورند تا راه یابند و به مقصد برسند.
امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض ائله مع الله قلیلا ما تذکرون.
یا کسی که دعای مضطر را اجابت می کند و گرفتاری را برطرف می سازد و شما را خلفای زمین قرار می دهد، آیا معبودی با خداست؟ کمتر متذکر می شود.
اگر یه آدم ثروتمندی به ما می گفتش که از من بخواید بهتون می دم، چقدر آرامش بخش بود برای ما. غنی مطلق به ما فرموده ادعونی استجب لك.
وقال ربكم ادعونی استجب لكم.
در مقابل حوادث گوناگون، فرق نمی کنه چه حوادث طبیعی از این قبیل چه حوادث گوناگون دیگری که پیش میاد برای کشور، برای ملت، برای اشخاص خودمون، دست توسل بلند کنیم به خدای متعال، از خداوند متعال بخواهیم.
یا قاضی الحاجة، یا قاضی الحاجة.
دعای هفتم صحیفه سجادیه رو که در مفاتیح هم هست این دعا، یا من تحل بهی واقد المکاره و یوتا او بهی حد و شدائد، این دعا دعای خیلی خوبیست، خوش مضمونیست. با توجه به معنا این دعا رو بخونم و از خدای متعال بخوام با این الفاظ زیبا.
یا قاضی الحاجه، یا قاضی الحاجه.
بسم الله الرحمن الرحیم. يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفتأ به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج دلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرة أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت
ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي همام وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم
يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء يا سميع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلامه البكاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء
وافعل بي ما أنت أهل وافعل 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 بي ما وصلى الله على رسوله وصلى الله على رسوله والأئمة
تشاء فإنك فعال لما تشاء.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تا پرتو به اهل بیت روشنگر ماست، اسلام همیشه سایه اش بر سر ماست.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
وقتی که عده زیاده، افراد صالح در او قهرن زیادتره، توانایی ها قهرن بیشتره، نیروی انسانی قهرن راقیتره، اینجور طبیعیست دیگه. اگر چنانچه جمعیت زیاد باشه، جمعیت کم مقهور واقع میشه. امروز در دنیا اون کشورهایی که جمعیت های زیاد دارن به برکت جمعیت هاشون به خیلی امکانات دست یافتن. چین یه نمونشه، هند یه نمونشه، با اینکه مشکلاتی هم دارن، اما در این حال خود این جمعیت، جمعیت زیاد به عنوان یک ارزش، یک ارزش اجتماعی، ارزش سیاسی، ارزش بین المللی برای اونها توانسته موفقیت‌هایی رو به وجود بیاره. بنابراین نسل باید افزایش پیدا کنه. اینی که من تکرار میکنم، تاکید میکنم، به خاطر این. و خب البته امروز در کشور ما مردم گوش میکنن، حرفی ندارن. اون کسانی که بهشون میرسه این حرف، حرفی ندارن، گوش میکنن. منتها مسئولینی که بایستی عملا دنبال کنن و زمینه ها رو فراهم کنن، اون کار لازم رو انجام نمیدن. البته مسئولین بالا میگن قبول داریم، اما مسئولین میانه درست عمل نمی کنن. به هر حال باید این به صورت یک فرهنگ در بیاد. افزایش فرزند باید به صورت یک فرهنگ در بیاد. شما ببینید در بعضی از کشورهای غربی، مثلا در آمریکا، خانواده 15 تا بچه داره، 20 تا بچه داره، تشویق میشن، تشویق میشن، هیچ کس مذمتشون نمی کنه. اما نوبت به کشورهای ما که میرسه، این طرف قضیه تشویق میشه که کم فرزندی و اینها. بنابراین این هم یه نکته است که انشالله باید مورد توجه باشه.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبسرین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری.